ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. وزارت بهداشت مصر از کشته شدن 38 نفر در درگیری‌های روز یکشنبه خبر داد. تیم ملی والیبال ایران قهرمان آسیا شد. به گزارش مجله شپیگل، به نقل از سازمان‌های اطلاعاتی آلمان، جت‌های سوریه در خاک ایران نگهداری می‌شوند. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. وزارت بهداشت مصر اعلام کرده است که شمار کشته شدگان درگیری های روز یکشنبه میان پلیس، طرفداران و مخالفان محمد مرسی در قاهره و چند شهر دیگر این کشور اکنون به 38 نفر رسیده و ده ها تن نیز زخمی شدند. بیش از 30 تن از این عده در قاهره کشته شدند. در سالگرد حمله ارتش مصر به نیروهای اسرائیلی در صحرای سینا در جنگ 1973 میلادی، هواداران و مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده اکنون به خیابان‌ها آمدند. حامیان اخوان المسلمین می‌کوشیدند خود را به میدان تحریر قاهره برسانند، اما هواداران دولت از صبح در این محل تجمع کرده بودند. تیم ملی والیبال ایران با پیروزی در مقابل کره جنوبی به مقام اول 17 مسابقات قهرمانی آسیا دست یافت. تیم ایران در دیدار نهایی 3-0 کره جنوبی را شکست داد. این مسابقات در دبی برگزار شد. مجله آلمانی شپیگل در گزارشی نوشته به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد سرویس‌های اطلاعاتی آلمان معتقدند بشار اسد هواپیماهای جنگنده خود را برای محفوظ نگاه داشتن از حملات احتمالی غرب به خاک ایران منتقل کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از سایت آنلاین شپیگل، در گزارش طبقه بندی شده سرویس های اطلاعاتی آلمان آمده که یک منبع به آنها اطلاع داده که ایران و سوریه توافق نامه نظامی در نوامبر ماه نوامبر سال 2012 امضا کردند که به موجب آن بشار اسد اجازه یافت بخش بزرگی از نیروی هوایی خود را در خاک ایران نگهداری و در صورت نیاز از آن استفاده کند. همچنین مطابق این توافق اعضای سپاه پاسداران برای حمایت از بشار اسد به سوریه فرستاده شدند. در حالی که جنگ داخلی در سوریه با شدت در جریان است، سازمان ملل متحد اعلام کرده است که فرایند نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه که بر پایه مصوبه شورای امنیت قرار است از بین برده شوند، روز یکشنبه آغاز شد. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
تیم کارشناسان سازمان منع سلاح‌های شیمیایی وابسته به سازمان ملل روز یکشنبه نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه را آغاز کرد. یک مقام سازمان ملل که نامش فاش نشده به طور دقیق مشخص نکرده چه سلاحی نابود شده است، اما گفته است که تا پایان روز یکشنبه ترکیبی از سلاح و لوازم و تجهیزات تولیدات شیمیایی نابود خواهد شد. نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه پس از آن آغاز می‌شود که با توافق روسیه و آمریکا و تصویب این توافقنامه در شورای امنیت سازمان ملل، سوریه فهرست زرادخانه شیمیایی خود را در اختیار سازمان ملل گذارد و نابودی سلاح‌های شیمیایی خود از سوی سازمان ملل را پذیرفت. همزمان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه‌ای که با هفته‌نامه شپیگل کرده است، هر گونه مذاکره با شورشیان ضد دولتی را رد کرده است. رئیس جمهوری سوریه در این مصاحبه گفته است هیچ گزینه‌ای جز اعتقاد به پیروزی ندارد و اگر احساس ترس می‌کرد از مدت‌ها پیش سوریه را ترک کرده بود. بشار اسد در مصاحبه خود با شپیگل که روز دوشنبه منتشر می‌شود، خواستار برگزاری انتخابات زودرس پیش از پایان دوران ریاست جمهوریش در مرداد ماه سال آینده شده و گفته است که هنوز برای شرکت در انتخابات تصمیم نگرفته است. بشار اسد بار دیگر در این مصاحبه به کار گرفتن سلاح‌های شیمیایی را رد کرده و گفته است که هیچ کس نمی‌تواند با اطمینان بگوید که حملات شیمیایی در سوریه انجام شده است. رئیس جمهوری سوریه همزمان به گفته او هماهنگی‌های ارتش کشورش با حزب الله لبنان در درگیری‌های مناطق مرزی سوریه اعتراف کرده است. بشار اسد در مصاحبه خود با مجله آلمانی شپیگل گفته است خوشحال خواهد شد اگر نمایندگانی از آلمان برای میانجیگری به دمشق بیایند. این درخواست بشار اسد با واکنش شدید گیدو وسترولله وزیر خارجه آلمان روبرو شده است. آقای وسترولله که در افغانستان به سر می‌برد با رد این درخواست اسد و در واکنش به این گفته رئیس جمهوری سوریه گفته است که انکارهای آقای اسد کمکی به دستیابی به یک راه حل مسالمت‌آمیز در سوریه نمی‌کند. از سوی دیگر سایت اینترنتی شپیگل روز یکشنبه به نقل از نهادهای امنیتی آلمان نوشت که ایران نه تنها با پرسنل و تجهیزات به بشار اسد کمک می‌کند، بلکه دولت سوریه هواپیماهای جنگی خود را برای مصون ماندن از حملات مخالفین به ایران منتقل کرده است. در این میان اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز یکشنبه گفت مطمئن نیست که گفتگوهای صلح مطابق برنامه پیش بینی شده در آبان ماه در ژنو برگزار شود.
گزارش فریدون زرنگار را میشنیدید. و اما 215 نویسنده مترجم و شاعر در نامه‌ای به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی راه حل‌هایی برای گشوده شدن گره سانسور کتاب ارائه کردند. همزمان با این نویسندگان، مترجمان و شاعران معترض به سانسور، 14 نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی به وزیر ارشاد خواهان رعایت قانون به طور مساوی برای همه در مورد سانسور کتاب شدند. اشاره این نمایندگان به انتشار کتابی به نام صراحت‌نامه است که در آن مجموعه از اظهارات و دیدگاه‌های آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی درباره انتخابات سال 88 و آزادسازی ماهواره منتشر شده است. همکارم آرش حسنیا گزارشی دارد از نامه نویسندگان، مترجمان و شاعران ایرانی به وزیر ارشاد.
شاید اینکه این روزها شماری از نویسندگان، مترجمان و شاعران ایرانی در نامه‌ای به علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، خواهان حذف سانسور می‌شوند، ریشه در این سخنان رئیس دولت دارد که در دوره رقابت‌های انتخاباتی چنین بر سانسورهای بیمورد می‌تاخت.
اولیش این است که باید فضای فرهنگی ما برای فعالیت فرهنگی دارای امنیت باشه. ناامن بودن فضای فرهنگی و اینکه اصحاب فرهنگ و اونهایی که میتونن فعالیت فرهنگی داشته باشن اگر بنا باشه امروز دغدغه‌های خاطری داشته باشن که بسیاری از اون دغدغه‌ها بیمورد هست، نگرانی از سانسورهایی داشته باشن که برخی از اونها ضرورت نداره، برخی از اون موارد رو میشه حذف کرد، قوانین رو میشه به صورت شفاف تدوین کرد تا اصحاب هنر بتونن خلاقیت داشته باشن.
امید اهالی فرهنگ به دولت جدید زمانی بیشتر شد که علی جنتی گزینه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از پایان ممیزی کتاب پیش از چاپ سخن گفت، سخنی که به سرعت تکذیب یا تصحیح شد تا معلوم شود فعلا در بر همان پاشنه‌ای میچرخد که تاکنون چرخیده. بر اساس آن ایده قرار بر این بود که مسئولیت انتشار کتاب‌ها و پیامدهای پس از انتشار کتاب به ناشران سپرده شود، امری که گفته می‌شود با مخالفت ناشران روبرو شده است. نویسندگان، مترجمان و شاعرانی که حال پای نامه به وزیر ارشاد را امضا کرده‌اند پذیرفتند که اگر کتاب‌هایشان بدون دخالت سانسور منتشر شود، در صورت لزوم در قوه قضاییه مسئول و پاسخگوی نوشته‌های خود باشند. این همان امری است که علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در روز گرفتن رأی اعتماد از مجلسیان در جمع نمایندگان مجلس بر آن پای فشرد.
مدیریت فرهنگی را به اهلش خواهم سپرد. بزرگان و پیشکسوتان را بزرگ خواهم داشت. میکوشم دغدغه‌های معیشتی صاحبان اندیشه و قلم را به کمترین کاهش دهم. مردمی کردن و عدالت فرهنگی دومین اصل سیاست‌های فرهنگی برنامه‌های پیشنهادی من است. عدالت فرهنگی یعنی ایجاد فرصت برابر برای همه هنرمندان و فرهیختگان، یعنی احترام به بزرگان و پیشکسوتان و گشودن راه برای استعدادهای جوان.
در نامه نویسندگان به وزیر ارشاد که افرادی همچون احمد پوری، عباس مخبر، محمود حسینی زاد، نغمه سمینی، فریدون عموزاده خلیلی، مهدی قبرایی، سهیل محمودی، احمد غلامی، مدیا کاشیگر، محمد یعقوبی، مهدی هجوانی و خشایار دهیمی آن را امضا کردند، تأکید شده که از نظر این 215 نویسنده، مترجم و شاعر ایرانی به جز دادگاه‌هایی با حضور هیئت منصفه اهل فرهنگ که می‌تواند مرجع رسیدگی به شکایاتی باشد درباره وقوع جرم‌های احتمالی در کتاب‌ها، هیچ فرد یا نهاد دیگری حق قضاوت و تصمیم‌گیری برای جلوگیری از انتشار کتاب‌ها یا دخل و تصرف در آنها را ندارد. آنها این رویه را خلاف نص صریح قانون اساسی توصیف کردند. امضا کنندگان این نامه به لطمه‌های جبران ناپذیر سانسور بر پیکر فرهنگ و نشر در سال‌های اخیر اشاره کردند. آنها در نامه خود در سایه ماندن بررس‌ها و مواجه نشدنشان با نویسندگان و ناشران و همینطور دادن موارد سانسوری بر روی کاغذهای بدون سربرگ و شماره وزارت ارشاد را نه فقط نشانه قپ این کار، که نشانه دیگری بر غیرقانونی بودن سانسور توصیف کردند. 215 نویسنده، مترجم و شاعر امضا کننده نامه به وزیر ارشاد در پایان پیشنهاد کردند نهادی مشورتی شکل گیرد که با استناد به مواد قانون اساسی به نویسندگان و پدیدآورندگانی که در مورد پیامدهای حقوقی آثارشان مردد هستند مشاوره‌های لازم را ارائه دهد.
نامه 215 نویسنده، مترجم و شاعر ایرانی به وزیر ارشاد. گزارش همکارم آرش حسنیا رو میشنیدید. و ما علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران میگوید رفع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی امر بلند مدت است و امیدواری به لغو تحریم ها در آینده نزدیک و گشایشی حاصل شدن خیالی باطل است. او افزوده است که حتی اگر مذاکرات گشایش یابد و درآمدهای نفتی به ایران سرازیر شود، باز هم کشور با آسیب‌های ناشی از درآمد نفتی مواجه خواهد بود. و اما فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، در اقدامی که به نظر می آید در واکنش به اعتراض کشورهای عرب حوزه خلیج فارس انجام داده، نام خلیج فارس را به طور کامل از وبسایت رسمی خود حذف کرده است. اقدامی که دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران می گوید در اعتراض به آن نامه‌ای به فیفا فرستاده است. هانا کاویانی از رادیو فردا.
نام خلیج خبرساز فارس همواره اعتراضاتی رو با خود به همراه داشته است. چه زمانی که نیروی دریایی آمریکا به جای این نام از خلیج عربی استفاده کرد، یا چه زمانی که شرکت عظیم گوگل اقدامی مشابه انجام داد. اما این بار فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا تصمیمی متفاوت گرفته است. عالی‌ترین سازمان تصمیم گیری درباره ورزش فوتبال در دنیا کاملا نام خلیج فارس را از وبسایت خود حذف کرده است. کشمکش از آنجا آغاز شد که وبسایت فیفا در بخشی که اطلاعات کشورها را منتشر می‌کند، برای کشورهایی چون بحرین، عربستان سعودی، قطر، ایران و امارات متحده عربی، در قسمتی که توضیحی درباره پهنه آبی کنار این کشورها باید می‌نوشت، نوشته بود خلیج فارس. موضوعی که با اعتراض کشورهای عربی حوزه این خلیج روبرو شد. این کشورها که عضو سازمان شورای همکاری خلیج فارس هستند، همواره بر سر نام این خلیج با ایران اختلاف نظر شدید داشتند. در برخی موارد، آنها موفق به همراه کردن جامعه بین المللی برای خواندن این خلیج با پسوند عربی شدند و در موارد بسیاری نیز نظر ایران مورد قبول واقع شده است. اما این بار نظر هیچ کدام از دو سوی مناقشه برآورده نشده و فیفا تصمیم گرفته است که نام خلیج فارس را از وبسایت خود حذف کند و پهنه آبی برای کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در مشخصات آنها ننویسد. اما در مورد ایران، امارات متحده عربی و عمان، پهنه آبی تنها خلیج عمان معرفی شده است. دریای عمان که برخی آن را خلیج عمان نیز می‌خوانند، اما تنها یکی از پهنه‌های آبی در کنار ایران، امارات متحده عربی و عمان محسوب می‌شود و نامی از پهنه آبی دیگر که خلیج فارس است برده نشده است. این تغییرات در حالی اعمال شده که در هفته‌های گذشته، زمانی که فیفا نام خلیج فارس را در مشخصات کشورهای حوزه این خلیج نوشته بود، مقام‌های ایرانی از تلاش‌های خود برای این اقدام سخن راندند. روزنامه شرق چاپ تهران روز یکشنبه در این باره نوشت که در آن روزها مقام‌های فدراسیون فوتبال از پیگیری‌ها و مکاتبات کارشناسان حقوقی این فدراسیون گفته بودند که به گفته آنها باعث شد تا فیفا بر نام خلیج فارس تاکید کند. حال در واکنش به اقدام اخیر و حذف نام خلیج فارس، مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران گفته است که جلسه‌ای در این باره تشکیل شده و نامه‌ای با هماهنگی وزارت امور خارجه به فیفا ارسال شده است.
هانا کاویانی گزارش میداد. عزیزان، وعده ما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها خواهد بود و سپس مجله نیمه شب رو خواهید شنید.